أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان ملاحظه داشتن بحث ما درباره شهرت فتوایی بود و داشتم برای شهرت فتوایی در فقه مثال می‌زدم. آمدم این مثال را به اینجا رسیدیم، گفتیم که مثلا مرحوم آیت الله ماوردی که ما در فقه بیش از 200 فتوا داریم که اینا مشهوره و اون مستند فتواییش روشن نیست، ناظر به چه جهاتی است، به چه جاهایی است. ببینید دوستان عزیز، در کتاب الخلاف وقتی که وارد کتاب بحث دفن میشین، در کتابای فقهی ما قدمای ما کلمه دفن آمده، یعنی ثلاثی مجرد. وعاظ و واعظان بالای منبر وقتی خطبه حضرت زهرا علیه السلام و وصیت نامه حضرت زهرا رو میخونن که به حضرت امیر فرمود یا علی قسلنی و کفنی، اینجا به لحاظ سیاق عبارت که از دو تا فعل قبلی از باب تفعیله اینا میخونن و دفنی بله، در حالی که در کتاب اعلام الهدایه که مجمع علمی اهل بیت علیهم السلام در قم نوشتن و عربهای بسیار محققی بودن، این کتاب خیلی کتاب ارزشمندیه، به نام اعلام الهدایه در فضائل مناقب اهل بیت علیهم السلام، و من معتقدم باید این کتاب را جدید نمطالعه کرد، بارها ترجمه هم شده اتفاقا. نگاه کنید در اونجا دو وصیت نامه نقل میکنه از حضرت زهرا علیه السلام، در هر دو تا داره یا علی غسلنی و کفنی و دفنی بالله، یعنی از ثلاثی مجرد آورد. من اتفاقا به لغتم مراجعه کردم، دیدم در لغت اصلا دفنه او نیامده. معجم الوسیط الان پیش منه، سایر کتابای لغت، همین کتاب المنجد غیر ذلک را شما دم دست مراجعه کنید، دفنه او نیامده، دفنه او آمده و ثلاثی مجرد. پس بنابراین نشتباهه. در مصباح الفقیه مرحوم حاجی رضای همدانی رحمت الله علیه که در 20 جلد مؤسسه جعفریه چاپ کرده، من دیدم اون بالای کتاب سرفصل کتاب نوشته کتاب و تدفین تدفین تدفین. بعد خیلی جستجو کردم که آیا مرحوم حاجی رضا همدانی تدفین را به کار برده یا این طلبه های همسن و سال ما هستند که اونجا تدفین را نوشتن. بعد فهمیدم که نه، در مصباح الفقیه اتفاقا هر چه استعمال شده دفن آمده. او طلبه ها بودن که تو ذهنشون تدفین وجود داره و بالای سفر آمدن تدفین گذاشتن دیگه، و این اشتباهه. این اشتباه دوستان، ما تدفین نداریم. در وسائل شیعه کتاب الطهاره اگر شما مراجعه بفرمایید، مرحوم شیخ الرعاملی میگه باب و دفن، کلمه دفن را داره و مواراته، دفن المیت و مواراته. خب در کتاب طهارت الخلاف بحث دفن میت اگر وارد بشید، موارد متعددی را شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل میکنه که میگه اینجا این فرع فقهی، بعد میگه که این را ما دلیل نداریم، دلیل فقهی نداریم، بلکه ما بر بزرگان دیدیم که بزرگان وقتی مرده را دفن میکردن این کار را میکردن. میگه رأینا، این رأینا یعنی چه؟ یعنی ما مصدر فتوایی نداریم برای این فتوا. این فقه سینه به سینه که نقل شده، این فقه یدن به ید که نقل شده، بزرگانمون از بزرگان قبلی و همینطور از نسل قبلی دیدن که در دوره ائمه علیهم السلام مثلا حضرت صادق این کار را انجام دادن، حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه اجمعین این کار را انجام دادن. پس ببینید دوستان عزیز، الان که شما باورتون شد این قضیه که شهرت فتوایی حقیقتش چیه، ببینید شهرت اضافه میشه به سوی فتوا و فتوا یای نسبت داره، فتوا خودش مصدره، جمعش میاد الفتاوی، جمعش میاد الفتاوا، مثل دعوا، هم جمعش میاد دعاوی هم جمعش میاد دعاوا، سکارا به تو سکارا که جمع سکرانه دیگه، وصفه در حقیقت ما کار نداریم. پس اینی که مورد نظر ما هست مثل فتوا، فتاوا فتاوی، هر دو تا جمع داره، اما هنوز در دعوای کمی اختلافه که آیا دعاوی درسته یا نه. به هر حال در کتاب‌های لغت دعاوا قطعا آمده، اما دعاوی رو بعضی ننوشتن، ولی الان در محاورات عموم مردم تو دادگاه ها دعاوی میگن، تازه معروف و مشهوره میگن دعاوی. خیلی خوب، ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز. پس بنابر این رو میگن شهرت فتوایی، یعنی یک فتوا، یعنی یک فرع فقهی در کتابهای فقهی ما معروف و مشهوره، اما ما دلیل درست حسابی برش چی؟ نداریم. یعنی دلیل نه از آیه قرآن، نه از روایت، نه از عمل پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، به هیچ نحوی، ولا من الاجماع، ولا هیچی نداریم. ولی فرع فقهی میبینیم مشهوره. از کجا آمده تو فقه؟ همینجاست. آیا صرف مشهور بودن این فرع فقهی در میان فقها کفایت میکنه یا نه برای فتوا دادن فقیه دوره بعد یا نه؟ دلیل میخواه. روزی استاد آیت الله سیدان حفظه الله تعالی که برای ما رسائل میخوندن، این مطلب رو نقل کردن از قول مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب العروة الوثقی، متوفای 1337. ایشون میگه فرمودن که نقل شده از مرحوم آسد کاظم یزدی که در کنار شط فرات خودشون را بالاخره قوطه میخوردن و زورهای هوای گرم نجف همه طلبه ها میرفتن کنار شط، یعنی مردم همه به کنار شط میرفتن و مدام تو آبها یکی دو ساعت ما بودن تا هوا سردتر میشد میامدن. بعد موزن یک طلبه شاگردانشون سوال کرد که آیا ما شهرت فتوایی داریم در مثلا فقهی؟ آقای آسید کاظم یزدی یک قوطه میخورد، بعد بلند باز میامد بالا و باز میگفت نگاه کن در این فرع فقهی ما شهرت فتوایی داریم، دلیلی بر این فتوا ما نداریم. در حقیقت ببینید، یک وقتی مرحوم آیت الله آقای آسید مهدی خلخالی حفظه الله تعالی رحمت الله علیه، ببخشید رحمت الله علیه، این بزرگوار برای من نقل کردن. من از ایشون سوال کردم در منزلشون که یک وقتی به دیدنشون رفتیم و قعده علمی داشتیم، از ایشون سوال کردم که آیا درسته این تشخیص من که من آثار مرحوم آیت الله آقای شیخ حسین هلی را متوفای 1394 استاد مرحوم آیت الله از ما آقای سیستانی را خیلی بررسی کردم، دیدم که از نظر من، یعنی فهمیدم و به این درک رسیدم که شیخ حسین هلی از آقای خویی ملاتره. آیا این حرف درسته یا نه؟ گفت بله معلومه که ملاتره. یا کنید ایرا آقای آسید مهدی خلخالی فرمودن، فرمودن من یک شب در خدمت آیت الله العظما آقای خویی تو منزل آقای خویی بودیم در نجف و شبها بعد از نماز گعده می داشتن علما، همونی که الان دیگه ور افتاد، الان که دیگه درس و بحث هم ور افتاده، اصلا ما خبر نمیشیم، یعنی خبر نداریم، خیلی از رفقای خودمون اصلا نمیشناسیم در حقیقت. ولی زمان قدیم نجف اینطوری بود که صبح که فقها درس میگفتن یا بعد از ظهر، بعد از نماز مغرب و عشاء در بیت مرحوم آیت الله العظما آقای خویی، در بیت مرحوم امام خمینی قعده علمی برگزار میشد. تو بیرونی طلبه ها میامدن جمع میشدن و بعد یک فرع فقهی رو مطرح میکردن، یک استاد خبره برجسته یک فرع فقهی رو مطرح میکردن و مدام روی اون مسئله بحث میکردن. هر کدوم یک چیزی میگفتن، این رو میگفتن قعده علمی. قعده های علمی دوستان عزیز خیلی مفید بوده. شاگردان شیخ بهایی رحمت الله علیه یکیشون گزارش میده، میگه ما روزهای درسی که از شیخ درس میگرفتیم، اما استفاده هایی که در مجالس قعده شیخ در روز جمعه می بردیم به مراتب بهتر بود از استفاده هایی که در روزهای درسی می کردیم. نگاه کنید، این رو شاگرد شیخ بهایی میگه. و این جرعه ای از دریا که من اینجا الان یک جلدش دارم، دوره کاملش هم تو نقاب دارم، در واقع قعده های علمی آیت الله العظما آقای شبیری زنجانیه که چقدر مهمه. البته قعده هایشون بیشتر قعده های تاریخ علما، زندگانی علما، ظرافت هایی در باب رجال، ظرافت هایی در باب اسماء افراد، سند این طوریه. ولی اون قعده های مجلس آیت الله العظما آقای خویی و امام خمینی دعده فقهی بوده ها، درباره فرع فقهی. یکی از اساتید ما آیت الله آیه استاد عیاسی حفظه الله تعالی می فرمودن من یک شب منزل امام می رفتم، یک شب هم منزل آیت الله خویی، و از این گهده ها اوقت استفاده می کردیم که از درس بیشتر استفاده می کردیم. خب مرحوم آقای خلخالی فرمودن که دیدم که مرحوم آیت الله از ما آقای خویی آمدن و پهلوی مرحوم شیخ حسینی هلی نشستن و دو تا عالم تراز اول، آقای خویی مرجع تقلیدم بود، آقای شیخ حسینی هلی مرجع تقلید نبود، تو وادی درس و بحث بود. به قول آیت الله مرتضی می‌فرمودن وقتی بهشون میگفتیم که نمیخوای رساله عملیه بنویسید مرجع بشید، می‌فرمودن ما خدا ما را برای تدریس خلق کرده نه برای مرجعیت. خب دیدم یک شب آقای خلخالی فرمودن دیدم یک شب که آیت الله آقای خویی به مرحوم شیخ حسینی هلی فرمودن این فرع فقهی که در مناسک وجود داره، مناسک استاد، مناسک استاد یعنی مناسک مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رحمت الله علیه، این فرع فقهی که در مناسک استاد آقای میرزا حسین نائینی رحمت الله علیه وجود داره دلیلش چیه؟ که من هرچی سراسر کتاب را حج را زیر و رو کردم روایتی نبود که این فتوا ازش در بیا. مرحوم شیخ حسین علی فرمود خب معلومه دیگه، دلیل اون فرع فقهی نه آیه است نه روایتی است، مذاق فقهی. یابونید شیخ حسین هلی فرموده بود مذاق فقه، این مذاق فقه در کتاب جواهر الکلام مکرر آمده دوستان عزیز. این مذاق فقه یعنی همون شهرت فتوایی گاهی در میاد ازش، گاهی وقتی آدم نگاه میکنه میگه این یکی از همون فروعی است که شهرت فتواییه، یعنی در حقیقت برایش دلیلی از قرآن وجود نداره، دلیلی از سنت وجود نداره، دلیلی از روایات اهل بیت وجود نداره، بعد شما مجبورید این را به یک جوری از مذاق فقه استفاده کنید. حالا ما در حقیقت همون اصطلاح مرحوم آیت الله از ماهای بروتگردی رو بیام خلاصه کنیم و دقیق بگیم، ایشون فرموده بود که مثلا قریب به 200 فرع فقهی یا حداقل 100 فرع فقهی وجود داره که ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم مستند حدیثی، مستند آیه قرآنی وجود نداره، براش اجماع وجود نداره، تنها چیزی که میرسیم میبینیم همون شهرت بین فقها هست، مخصوصا شهرت بین قدما. اگر یک فتوایی در میان قدما معروف و مشهور باشه این در حقیقت خیلی فایدهش چی بیشتره. نگاه کنید دوستان عزیز، من یک مورد دیگری را از روض الجنان مرحوم شهید ثانی مثال بزنم که مرحوم شهید ثانی خودش در روض الجنان اول بهش فتوا میده، چون من اگر دوستان اون درسهای ما را در باب مکتب شناسی شهید اول و ثانی مطالعه گوش کرده بودم، من 15 جلسه درباره این دو بزرگوار صحبت کردم و حتی در قرارگاه فقاهت حوزه هم گذاشتم، ما خودمون تو کانال گذاشتمش در حقیقت. در این 15 جلسه من یک جلسه صحبت کردم، گفتم مرحوم شهید ثانی اول که روض الجنان را نوشته روش منهج وثوق صدوری داشته، خیلی بر قرائن اعتماد میکرده، به روایات ضعیف مشهور عمل میکرده، ولی بعد که شرح لمعه را شروع کرده و کتاب مسالک الافهام را دیگه به روش وثوق سندی روی آورده، مثل آیت الله از آقای خویی. الان من برای شما دوستان عزیز نگاه کنید، هم تقریرات اصول آقای دکتر گرجی دم دست منه، هم مسفار اصول مدرسه نواب که باز میرم تو اتاقم، اونجا هم تقریرات حاج حسن آقای صافی اصفهانی دم دست منه و هم تقریرات مصباح الاصول. باز دو تا تقریرات هم با هم مقایسه میکنم، یک تقریرات مال زمانی است که ایشون وثوق صدوری داشته، یک تقریرات مال اواخر عمره که ایشون دورهای علمی در واقع عرض کردیم سالهای 1370 به بعد، 70 به بعد، چون بماند این مطالب را خوبه در همون منهج آیت الله از ما آقای خویی بگیم که تا الان 7 جلسه 8 9 جلسه من گفتم در باریش. ببینید دوستان عزیز، مرحوم شهید ثانی هم رحمت الله علیه در روض الجنان اول مذاق وثوق صدوری داشته. یک مسئله را من عرض کنم، میخوام براتون شهرت را مثال بزنم که فتوا دلیل نداره. نگاه کنید، ما یک فرع فقهی در روایات داریم و مستند علمی داریم، مدرک علمی داریم، مبنای علمی داریم و اون این که ثوب المربیه، میگن اگر یک زنی که بچه رو جمع میکنه در کوچکی لباسش نجس شد، این هر شبانه روزی یک بار لباسش عوض کنه کافی، با همون لباس نجس میتونه نماز هم بخونه و نجاست براش ضرری نداره. نگاه کنید ثوب المربیه، الان من ویژگی های این فتوا دقیق یادم نیست و دیگه اگر خواسته باشم براتون از تحریر الوسیله حالا ببینم میتونم زود پیداش کنم یا نه، یا در فتاوی الواضحه، این دو تا کتاب فقهی رو من اینجا دارم، ببینم که در ثوب مثلا فرض بکنیم که در باب حالا کجا در بحث نجاسات بود یا در بحث ارشغن شریف با سعادت شما که فرموده بودن ثوب المربیه استثناء شده. خب مربیه در حقیقت میتونه ارشغن شریف با سعادت شما که با همون لباس نجسش نماز بخونه. بعد مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه بحث کرده بود در روز الجنان، خب ببینید آمده در روایتی که وارد شده ثوب المربیه، مربیه تای تنیس داره دیگه، یعنی زن رو شامل میشه. اگر یک زنی در حقیقت مربیه مثلا فرزند خردی بود، او میتونه نمازش را با همون لباس نجسش بخونه. خب ما یک سوال داریم، حالا اگر مربیه نبود، مربی بود، یعنی مرد بود که این بچه کوچک را جمع آوری میکرد، مثلا یک پرستاری بود که پرستار مرد بود، آیا پرستار مرد اگر خواسته باشه در حقیقت با لباس نجس نماز بخونه، اون استثنایی که برای مربیه بود برای مربی هم هست یا نیست؟ مرحوم شهید ثانی میگه دیگه ما نمیتونیم این رو مثلا فهم بکنیم که سریان بدیم، این رو نمیتونیم سریان بدیم، چون این فتوا فقط در روایتی که آمده کلمه مربیه وارد شده. شما فقها آلاچکار کردن، فقها بسیاری از فقها آمدن مربی رو به مربیه ملحق کردن، گفتن آقا ما ملاکش را که انهو با خودشون میگن تنقیح منات میکنیم، به تعبیر دیگه قیاس منصوص العله نیست. اگر علت در روایت میومد که قیاس منصوص العله میشد و خیلی حجت بود، سنت در حقیقت، اگر قیاس منصوص العله میشد که چه بهتر. اگر چنانچه ما واقعا به درد دست می آوردیم که اون مثلا فرض میکنیم که وجهش این چیزیه، سریان میدادیم به مردا، اما علت در اینجا ذکر نشده. بعد شهید ثانی رحمت الله علیه میگه چه دلیلی وجود داره که میان در حقیقت از مربی، از مربیه به مربی هم سریان میدن؟ ما دلیل برای سریان از مربی به مربیه، از مربیه به مربی نداری. شما به چه دلیل از اینجا رفتید به اونجا؟ و مرحوم شهید ثانی در کتاب خودش، یعنی در شرح لمعه و در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما و در کتاب مسالک الافهام قریب به 200 مورد از این موارد رو ایشون جمع آوری میکنه، 200 مورد از این موارد رو جمع آوری میکنه، یعنی جمع آوری نه، این اصطلاح را به کار میبره که ایشون میفرماید که بالاخره هازا قیاسون، اما فقهای را حمله بر شهرت فتوایی میکنن، فقها اون رو به حمله بر شهرت فتوایی میکنن. الان ببینید دوستان عزیز، من تحریر الوسیله را آوردم جلد 1 صفحه 107، خب در این چاپی که من دارم که مکتب تو اعتماد الکاظمینی تهران ناصر خسرو، در زیل القول فی ما یعفا عنه فی الصلات، ببینید امام خمینی چی میگه. امام خمینی مبناشون مبنای مشهور فقهای، یعنی بر اساس منهج شهرت بین فقها عمل میکنه، لذا میگه الثانی یعنی در واقع دوم، الدم فی البدن و اللباس ان کانت ساعته اقل من الدرهم البغلی، میگه آقا خون در بدن و لباس انسان اگر کمتر از درهم بغلی باشه و لم یکن من الدماء الثلاثه، از دماء سگانه نباشه، دماء سگانه چیه؟ الحیض و النفاس و الاستازه و نجس العین و المیته، نگاه کنید 5 داره اضافه میکنه. البته امام چی داره؟ میگه علل احوت فل استهازه و ما بعدها، میگه آقا خون در بدن اگر از حیض و نفاس و استهازه و نجس العین و میته باشه، اشکال نداره نماز بخونه. بعد میگه البته در مورد استعاذه و بعدش احتیاط وجود داره، یعنی کلمه نجس العین سگ، میته یعنی مردار. کافر رو عرض کردیم در بعضی کتاب ها اضافه کردن. خب یا مثلا فهم میکنیم که امام اینجا کلمه نفاس رو البته درباره به حیض ملحق کردن. خب نگاه کنید این احوت که میگه از اون که نفسی وجود نداره، این شهرت در حقیقت. خیلی خوب، دنباله بحث انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبه.